ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی حسن روحانی روز یکشنبه هم در مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داشت. محسن هاشمی به عنوان گزینه اصلی ریاست شورای شهر تهران انتخاب شد. و پلیس فنلاند میگوید حمله با چاقو به عابران پیاده احتمالاً عملیات تروریستی بوده است. رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی حسن روحانی فردا یکشنبه هم در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از اکبر رنجبرزاده از اعضای هیئت رئیسه مجلس گزارش داده است که کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی احتمالاً تا ظهر روز یکشنبه به پایان می رسد. در جلسه صبح شنبه مجلس موافقان و مخالفان عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و سپس محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت صحبت کردند. قرار است پس از پایان بررسی صلاحیت 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی او در صحن علنی مجلس حضور یابد و آخرین دفاعیات از وزیران پیشنهادیش را انجام دهد. آقای روحانی هنوز وزیر پیشنهادی خود برای وزارت علوم را معرفی نکرده است. در جلسه غیر رسمی پنجمین شورای شهر تهران محسن هاشمی با کسب 21 رأی موافق به عنوان گزینه اصلی ریاست شورای شهر انتخاب شد. در این جلسه ابراهیم امینی به عنوان نایب رئیس و علی اعطا به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شدند. اعضای جدید شورای شهر در جلسه غیر رسمی 19 مرداد نیز محمد علی نجفی را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده بودند. روز اول شهریور پنجمین دوره شورای شهر تهران کار خود را به طور رسمی آغاز می کند. در نخستین نشست شورا رأی‌گیری رسمی برای انتخاب رئیس شورا و شهردار جدید تهران برگزار می شود. اعضای شورای شهر تهران را نامزدهای لیست امید که هوادار اصلاح طلبان بودند تشکیل می دهند و انتظار می رود در رأی‌گیری رسمی محمد علی نجفی و محسن هاشمی به عنوان شهردار و رئیس شورای شهر تهران انتخاب شوند. در دوره قبل شهرداری تهران و اکثریت کرسی‌های شورای شهر در دست اصولگرایان بود. پلیس فنلاند حمله روز گذشته به عابران پیاده در شهر تورکو را قتل عمد با انگیزه احتمالاً تروریستی اعلام کرد. بعد از ظهر جمعه به وقت محلی فردی در یکی از بازارهای مرکزی شهر با چاقو به عابران پیاده حمله کرد که بر اثر آن 2 نفر کشته و 8 نفر هم مجروح شدند. مهاجم که در رسانه‌های فنلاند جوانی مراکشی معرفی شده در تیراندازی پلیس زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت. به گفته پلیس او در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان است و هنوز تحقیقات از او شروع نشده است. جمعه شب و پلیس فنلاند 5 نفر را که در ارتباط با فرد مهاجم بودند در یک آپارتمان دستگیر کرد و بازجویی از آنها ادامه دارد. گروه تحقیقاتی در دانشگاه کوین مری در لندن میگوید حملات عربستان سعودی بر شیوع بیماری وبا در یمن اثر گذاشته است. در گزارش این گروه تاکید شده که بمباران‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سبب تخریب بیمارستان‌ها، منابع آب شرب و زیرساخت‌های شهری در مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن شده است. به گفته تهیه کنندگان این گزارش از هر 10 قربانی وبا در یمن 8 نفر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها زندگی می‌کردند. سازمان بهداشت جهانی از شناسایی بیش از 500,000 نفر که در 4 ماه اخیر به بیماری وبا مبتلا شده اند خبر داده و گفته است تاکنون 2,000 نفر از بیماران جان خود را از دست دادند. عربستان تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است. حوثی‌های یمن که کنترل صنعا، پایتخت و مناطق دیگری از یمن را در دست دارند از طرف ایران حمایت می‌شوند. دولت قانونی یمن هم که در عدن دومین شهر بزرگ یمن مستقر شده مورد حمایت عربستان و چند کشور دیگر خاورمیانه است. عربستان 2 سال پیش حملات هوایی‌اش علیه مواضع حوثی‌ها را آغاز کرد و این حملات تاکنون ادامه دارد. تلاش‌های سازمان ملل و کشورهای منطقه برای پایان دادن به جنگ داخلی یمن تاکنون به نتیجه نرسیده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ارتش و حزب الله لبنان از آغاز عملیات بزرگی علیه مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در مناطق مرزی خبر دادند. برای جزئیات بیشتر این خبر ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر این عملیات لطفاً برای ما بگو.
بله نوشین، این عملیات صبح امروز آغاز شده. ارتش لبنان اعلام کرد که حملات خود را برای بازپسگیری مناطقی در نزدیک مرزهای سوریه آغاز کرده از تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش. اگر موفق بشه ارتش لبنان، یعنی دیگه گروه داعش در مناطق مرزی هیچ منطقه رو در تصرف خودش نخواهد داشت. در این عملیات هلیکوپترها و خودروهای زرهی ارتش لبنان حضور دارن. به طور دقیق عملیات داره در منطقه رأس البعلبک در شمال شرقی لبنان انجام میشه. یکی از سخنگوهای ارتش لبنان تأکید کرده که در این عملیات نیروهای ارتش با حزب الله لبنان یا ارتش سوریه هیچ هماهنگی ندارند. دلیل این صحبت این هست که همزمان از آن سوی مرزها، یعنی از طرف سوریه، حزب الله لبنان به همراه ارتش سوریه عملیاتی علیه مواضع داعش در همین منطقه آغاز کردند در بلندی‌های قلمون سوریه. اگر هماهنگی میان ارتش لبنان و حزب الله به اثبات برسه، این برای کمک‌های نظامی که جامعه بین‌الملل به ارتش لبنان می‌کند خطرآفرین خواهد بود، چرا که حزب الله لبنان از سوی بسیاری از کشورها به عنوان گروه تروریستی شناخته شده. با این حال قبلا حسن نصرالله دبیر کل حزب الله از همچین عملیاتی سخن گفته بود و تأکید کرده بود قرار هست ارتش و حزب الله لبنان از دو طرف مواضع داعش رو مورد حمله قرار بدن. حزب الله لبنان تأکید کرده که در عملیاتش داره با ارتش سوریه هماهنگ میکنه، اما در بیانیه که صادر کرده اشاره ای به عملیات ارتش لبنان نکرده.
ایلیا، همزمان با این آغاز عملیات بزرگ، یک انفجاری هم در شهر لازقیه اتفاق افتاده. خودروی بمب گذاری شده بوده، درسته؟
درسته. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده و همچنین تلویزیون ارمنان وابسته به حزب لبنان، یک خودروی بمب گذاری شده در محله اتشرین در استان لازقیه، در شهر لازقیه منفجر شده. استان لازقیه و شهر لازقیه مرکز علوی های لبنان هست که بشار اسد رئیس جمهور لبنان از اون طایفه است و اکثر خاندان اسد در اونجا ساکن هستند. شمار کشته ها هنوز به طور دقیق مشخص نشده، اما خبرهای اولی از دو کشته و تعدادی زخمی در این انفجار حکایت داره. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو نوشین بر عهده نگرفته.
متشکرم. ایلیا بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، درباره آخرین جزئیات مربوط به عملیات علیه مواضع گروه حکومت اسلامی که ارتش و حزب الله لبنان با هم آغاز کردند. اما امروز همچنان در صحنه علنی مجلس بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی ادامه دارد. در همین رابطه فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سابق پارلمانی، در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. فرنوش، الان در این دقیقه صلاحیت کدوم یکی از وزیران در حال بررسیه؟
الان صلاحیت وزیر نفت آقای زنگنه داره بررسی میشه و نمایندگان موافق مخالف دارن صحبت میکنن. یکی از نمایندگان مخالف آقای ابتهی، نماینده عضو جبهه پایداری بود، که اشاره کرد به اینکه وزیر، معاونان و رئیس دفتر او به گفته آقای ابتهی عضو باشگاه اندیشه ورزان نفت هستند. آقای ابتهی خطاب به وزیر نفت گفت که این یه باشگاه نهاد خصوصی هستش، در حالی که تصمیمات نفتی اونجا گرفته میشه. شما اصلا به ما توضیح بدین که دارید اونجا چه میکنید؟ در واقع به هر حال وزارت نفت وزارتخانه هستش که اصولگرایان انتقادهای زیادی دارن نسبت به اون. همیشه در این 4 سال اخیر هم اصولگرایان زیاد به معاملاتی که انجام میشه، به حال سیاست درهای بازی که در وزارت نفت داره پیگیری میشه برای سرمایه گذاری با خارجی ها، قراردادهایی که میبندن با توتال و موارد از این دست، اعتراض دارن. آقای ابتهی هم به این موضوع اشاره کرد و گفتش که توضیح بدین که چرا مثلا سال 92 قرارداد دستین در با چینی ها، ولی الان بعد اومدین لغو کردین، الان دوباره اومدین با همونا قرارداد بستین، اگه بد بود خب چرا موقع نبود؟ یا اینکه گفت چرا سال 92 تصمیم گرفتید که پول مبادله پتروشیمی ها رو به ارز مبادله‌ای تبدیل کنید، اونطوری اون رو دریافت کنید و مباحثی از این دست مطرح شد. هنوز هم این جلسه ها ادامه داره.
فرانوش، قبل از آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت، درباره عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گویا صلاحیت ایشون رو نماینده ها بررسی کردن و یه سری طبق معمول موافق و مخالف داشتش. موافق و مخالفاش چی گفتن؟ به ویژه مخالفان.
درسته. وزارت کشور وزارتخانه‌ای هستش که این مدت که آقای رحمانی فضلی مطرح شده به عنوان گزینه پیشنهادی محل انتقاد بوده، به دلیل اینکه بخشی از اصلاح طلبان، فعالان سیاسی، اعتراض دارن نسبت به عملکرد ایشون در حوزه‌های سیاسی، مثل عملکرد استانداران و فرماندارانشون، عملکرد ایشون در حوزه برگزاری انتخابات، همین انتخابات ریاست جمهوری، و یا اینکه اونچه که در شهر مشهد میگذره از مخالفت با کنسرت ها، مواردی از این دست، انتقادها زیاد بوده. اما اونچه که امروز در صحنه علنی مجلس مطرح شد، مخالفت ها هیچ کدوم در حوزه های سیاسی نبود، بیشتر حوزه های اجتماعی. عمل کرده این وزارتخونه در حوزه های مثل آسیب های اجتماعی، مثل اعتیاد، مباحثی از این دست رو مطرح کردن. یکی از این مخالفان خانم زهرا سعیدی بود که قبلا محمود صادقی در توییترش اعلام کرده بود که او نماینده مبارکه هستش و برای اینکه نظرش رو به عنوان موافق وزیر کشور جلب کنن، فرماندار این استان رو عوض کردن، ولی او راضی نشده و خواهان تغییر استاندار هستش. آقای خانم سعیدی امروز در مخالفت با وزیر صحبت کرد و اتفاقا هم از عملکرد استاندار اصفهان اعتراض، یعنی انتقاد کرد به نوعی، ولی که اون چه که در مخالفت‌هاش گفت کلی‌تر بود. در نتیجه وزیر کشور هم وقتی که پشت تریبون قرار گرفت، به این مسائل سیاسی، اونچه که در مشهد میگذره، به هیچ وجه اشاره نکرد، که برعکس خیلی هم دفاع کرد از عملکرد خودش. گفت که 600 سخنرانی در دانشگاه ها برگزار شده که هیچ کدوم مشکل امنیتی نداشتن. به گفته او سالانه در روز 16 آذر هزاران سخنرانی بدون هیچ مشکل امنیتی در برگزار میشه در دانشگاه. اون از افتخاراتش دونست و آمار داد که بیش از 1700 تجمع در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده که این رو هم بدون مشکل امنیتی عنوان کرد. از احزاب صحبت کرد که حمایت کرده، گفت 54 حزب در دوره او مجوز گرفتن و هیچ حزبی نیستش که الان منتظر مجوز باشه. یک نکته هم اشاره کرد که قبلا در انتخابات شناسنامه های مخدوش و باطله و یا زیر 18 سال در حوزه های رای گیری پیدا می شده، که این موضوعی که همیشه مطرح شده که یک شناسنامه های مخدوشی هست ولی هیچ وقت تایید نمی شده. حالا امروز وزیر کشور رو به نوعی تایید کرده و گفته که در دوره اون این اتفاق اصلا نیفتاده. و به این انتقادی که مطرح مبنی بر عملکرد استانداران و فرمانداران که خیلی هماهنگ با دولت نیستن، یک اشاره کرد و گفتش که اینطور نیستش که ما در عزل و نصبامون گرایش سیاسی داشته باشیم. ما اصلا نه نظر رئیس جمهور اینه، نه نظر وزیر کشور، و ما اصلا برخورد سیاسی نداریم. اگه چنین هم باشه من برخورد میکنم، یعنی به نوعی با انتصابات خودش به نوعی حمایت کرد و دفاع کرد. در واقع همینطور از آسیب‌های اجتماعی صحبت کرد، اینکه آمارش اومده پایین به گفته او، کاهش طلاق آماری ارائه داد، جرایم ناشی از اعتیاد ارائه داد و گفت اینها کاهش پیدا کرده. از تعداد سمنها گفت که از 4000 تا به 12000 تا رسیده و همینطور یک اشاره کرد به این که
سمن بنیادهای غیر دولتی فرنوش، درسته؟
درسته. و همینطور گفت، اتفاقا گفت که یک لایحه‌ای در دولت تصویب شده برای حمایت از NGO ها که به زودی به مجلس هم خواهند داد. یک وعده هم در مورد مدیریت زنان داد و گفت که تلاش میکنه که فرصت بیشتری ایجاد بشه برای اینکه کادرسازی بشه در بین زنان.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی بود، خبرنگار سابق پارلمانی در استودیوی رادیو فردا. اگر که مایل باشید که با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، انتقاد یا پیشنهادی دارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112-24 ساعته میتونید با ما تماس بگیرید. آخرین اخبار رو هم مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس رادیوفردا.com. با ما همراه باشید.